سلام به شما که در جستجوی دانش هستید. امروز می‌خوایم یک نگاه خیلی عمیق بندازیم به دنیای یک گیاه زینتی، خب واقعاً چشم‌نواز، آلترنانترا. یه منبع جامع داریم برای نگهداری و تکثیرش و قراره با هم کامل بررسیش کنیم. هدفمون اینی که بفهمیم چطور میشه این گیاه با برگ‌های رنگی فوق‌العاده رو سرحال نگه داشت، چه ویژگی‌های خاصی داره که شاید کمتر شنیدیم، و خب البته چطور میشه بیشترش کرد؟ آمده اید؟
دقیقاً. آلترنانترا بعضیا بهش رویال برگ ریز هم میگن. گیاهیه که ببینید اول از همه با رنگش جلب توجه میکنه. اون برگ‌های بنفش و قرمز تیره وقتی کنار گیاه‌های سبز قرار میگیرن یه کنتراست فوق‌العاده میسازن.
آها.
تصور کنید توی باغچه یا حتی یه گلدون ترکیبی این لکه‌های رنگی چقدر فضا رو زنده می‌کنن.
درسته، این تضاد رنگی واقعاً قویه و جالبه که منبع میگه بومی جنوب مکزیک و آمریکای مرکزی و جنوبیه، از خانواده امرانتسی یعنی تاج خروسیان.
بله بله.
خانواده‌ای که گیاه‌های آشنایی مثل اسفناج و خب کلی گیاه زینتی دیگه هم توش هست. قدش هم معمولاً بین 30 تا 50 سانتی متر، یعنی یه بوته تقریباً جمع و جور محسوب میشه.
و یه نکته ای که این گیاه رو واقعاً یعنی از خیلی های دیگه متمایز میکنه و شاید برای شما هم خیلی جالب باشه اینه که توی آکواریوم هم میشه پرورشش داد.
واقعاً توی آکواریوم؟
بله، این خیلی خاصش میکنه. فکر کنید هم تو باغچه میدرخشه هم زیر آب. تازه گل هم میده. اواخر بهار تا اوایل پاییز گل‌های کوچیک سنبل مانند میده که خب به جذابیتش اضافه میکنه. حالا که کنجکاف شدیم بریم ببینیم دقیقاً چی نیاز داره تا سرحال بمونه.
عالیه. خب توی منبع خیلی تاکید شده روی حساسیتش به نور و رطوبت. از نور شروع کنیم. چه نوری براش ایده‌آله و چرا اینقدر مهمه؟
ببینید به نور زیاد اما غیر مستقیم نیاز داره. یعنی چی؟ یعنی مثلا پشت پنجره جنوبی یا شرقی که نور زیاده ولی خب فیلتر شده بهش میرسه.
آها.
آفتاب مستقیم و تند مخصوصا بعد از ظهر میتونه برگای لطیفش رو بسوزونه و لکه های قهوه‌ای بندازه روش.
و جالبه که کمبود نور هم یه جور دیگه اثر میذاره. درسته؟ فقط رشدش نیست انگار.
دقیقاً اینجاست که قضیه برای آلترناترا حیاتی میشه. توی نور کم اون رنگ‌های جذاب بنفش و قرمز که خب دلیل اصلی محبوبیتشه شروع می‌کنن به کم رنگ شدن، حتی ممکنه سبز بشن.
جدی؟
بله، انگار گیاه داره میگه انرژی کافی برای ساخت اون رنگدانه‌های خوشگل رو نداره. رشدش هم خیلی کند میشه. پس نور مناسب واقعاً کلید اصلی حفظ قیافه این گیاهه.
پس نور زیاد غیر مستقیم یه تعادل حساسیه. خب، حالا بریم سراغ آب. منبع میگه عاشق رطوبته. اما چطور باید آبش بدیم که نه خشک بمونه نه خراب بشه؟
بله، رطوبت دوسته. مخصوصاً فصل رشد. یعنی بهار و تابستون. اون موقع خاکش باید تقریباً همیشه مرطوب باشه. ولی نه اینکه خیس و غرقاب بشه.
آها.
یه قانون خوب اینه که اجازه بدید فقط سطح خاک مثلا 1-2 سانت اولش یکم خشک بشه بعد دوباره آب بدید. نکته کلیدی اینه که زمستون که رشد گیاه کمه و هوا خنک‌تره نیاز آبیش خیلی کمتر میشه.
پس زمستون باید کمتر آب داد.
حتماً. آبیاری زیاد زمستون یعنی خطر بالای پوسیدگی ریشه که میدونید قاتل خیلی از گیاه‌های آپارتمانیه.
منطقیه. به خصوص خطر پوسیدگی ریشه تو سرما. پس باید حواسمون به فصل باشه. خب خاکش چی؟ چه خاکی کمک میکنه هم مرطوب بمونه هم ریشه نفس بکشه؟
خاک سبک، غنی و بازه‌کشی عالی. این سه تا کلمه کلیدیه. خاک باید هم مواد مغذی لازم برای رشد و رنگدهی رو داشته باشه، همونقدری سبک باشه که آب اضافه راحت از زیر گلدون بره بیرون و ریشه‌ها خفه نشن.
مثلا چه ترکیبی؟
ترکیب‌های آماده‌ای مثل مخلوط پرلیت، پیتماس و کوکوپیت معمولاً خیلی خوبن، ایده‌آل هستن در واقع.
میشه یکم توضیح بدید اینا هر کدوم چی کار میکنن؟ پرلیت، پیتماس، کوکوپیت؟
حتماً. پرلیتون دوندونای سفید و سباکه که از سنگ آتشفشانی درست میشه. کارش ایجاد هوا توی خاکه، نمیذاره خاک سفت بشه. پیتماس از خزه اسفگنوم به دست میاد و آب رو عالی نگه میداره، پس به حفظ رطوبت کمک میکنه.
آها.
کوکوپیت هم از الیاف پوسته نارگیله هم رطوبت رو خوب نگه میداره، هم ساختار خاک رو بهتر میکنه و به مرور هم تجزیه میشه. اینا با هم یه محیط رشد عالی میسازن.
خیلی خوب توضیح دادید. و اگه اینا دم دست نبود، منبع راه جایگزینم گفته بود انگار.
بله، اشاره کرده که میشه از ترکیب خاک باغچه خوب و با کیفیت با یه مقدار ماسه شسته شده هم استفاده کرد. ماسه کمک میکنه زهکشی خاک باغچه بهتر بشه. البته خیلی مهمه که خاک باغچه تمیز باشه، یعنی بذر علف هرز یا بیماری نداشته باشه.
دما و رطوبت محیط چطور؟ این دوتا هم معمولا با هم ربط دارن.
کاملا. دمای ایدئال برای آلترنانترا بین 20 تا 25 درجه سانتیگراده. خوشبختانه دمای معمول بیشتر خونه ها همینه.
خوبه پس.
اگه دما خیلی بیاد پایین، مثلا زیر 15 درجه، رشدش تقریبا وای میسته و ممکنه برگاش بریزه. سرما رو اصلا دوست نداره.
و رطوبت هوا؟ به خصوص تو آپارتمان ها که هوا ممکنه خشک باشه. چی؟
به رطوبت متوسط به بالا نیاز داره تا برگ‌ها شاداب باشن و لبه‌هاش خشک نشه. هوای خشک باعث میشه نوک و لبه برگ‌ها قهوه‌ای بشه.
خب چه کار میشه کرد براش؟
چند تا راه هست. غبارپاشی منظم با آب بدون املاح، ترجیحاً صبح‌ها، یا استفاده از دستگاه بخور سرد نزدیک گیاه، یا اینکه گلدون رو روی جزیره بذارید.
روش جزیره؟ اون چیه؟ میشه بیشتر توضیح بدید؟
حتماً. خیلی ساده و مؤثره. شما یه زیر گلدونی بزرگتر از کف گلدون برمیدارید، توش رو با سنگریزه یا پوکه پر میکنید و بعد آب میریزید تا حدی که آب به ته گلدون نرسه.
آها.
گلدون رو میذارید روی این سنگریزه ها. آب کم کم از روی سنگریزه ها بخار میشه و رطوبت هوای دور گیاه رو بالا میبره بدون اینکه ریشه ها مستقیم تو آب باشن.
چه راهکار جالبی. خب میرسیم به تغذیه. برای اینکه اون رنگای قشنگ و رشد خوبش حفظ بشه چقدر باید کود بدیم؟
کوددهی منظم تو فصل رشد، یعنی بهار و تابستون، برای آلترنانت را خیلی مهمه. منبع گفته ماهی یه بار از یک کود کامل متعادل استفاده بشه.
کود کامل متعادل یعنی چی؟
یعنی کودی مثل NPK 3-20-20-20. این عددا درصد نیتروژن، N، فسفر، P و پتاسیم K تو کود هستن. نیتروژن برای رشد برگ و رنگش، فسفر برای ریشه قوی و پتاسیم برای سلامت کلیه گیاه و مقاومتش لازمه. این تعادل براش عالیه.
و پاییز و زمستون چی؟ که رشدش کمتره، کوتهی فرق میکنه؟
بله، حتماً. وقتی رشد کم میشه تو فصلای سرد، نیاز گیاه به غذا هم کم میشه. اگه همون جوری کود بدیم، ممکنه نمکای مضر تو خاک جمع بشه و ریشه بسوزه.
پس باید کمش کرد.
آره، بهتره فاصله کوددهی رو بکنید هر دو ماه یه بار، یا حتی زمستون کامل قطعش کنید، مخصوصاً اگه جایی که نگهش میدارید خنک باشه.
پس تقریبا فهمیدیم چطور بعد ازش نگهداری کنیم. نور زیاد غیر مستقیم برای رنگ، آب دادن درست بسته به فصل، خاک سبک خوب با زهکشی، دمای معتدل، رطوبت کافی و کود تو فصل رشد. خب حالا بیایم ببینیم این گیاه غیر از قشنگیش چه کاربردها یا خواص دیگه‌ای داره. بخش خواص و کاربردها تو منبع به نظرم جالب بود.
کاربرد اصلیش که خب شکی توش نیست، همون جنبه تزئینی و قشنگیشه. اون تضاد رنگی که اول گفتیم یه ابزار قویه برای طراحای فضای سبز یا حتی کسایی که به دکور داخلی علاقه دارن. میتونه نقطه کانونی توی گلدون ترکیبی باشه یا یه حاشیه رنگی تو باغچه یا حتی یه گیاه پوششی کوتاه و رنگی.
توی منبعم به این نقش کنتراستش اشاره شده بود. کاربردهای دیگه‌ای هم داره، مثلا برای تصفیه هوا یا چیزای دیگه.
ببینید، مثل خیلی از گیاهای آپارتمانی دیگه، آلترنانترا هم میتونه یکم به تصفیه هوای خونه کمک کنه، یعنی بعضی آلاینده ها رو بگیره و اکسیژن بده.
آها.
البته نباید انتظار معجزه داشت مثل سانسوریا یا گندمی، ولی خب هر گیاه سالمی تو خونه باشه کیفیت هوا رو یکم بهتر میکنه. و اون جنبه روانیش رو هم نباید فراموش کنیم. مراقبت از یه موجود زنده، دیدن رشدش، اینا خودش آرامش بخشه و به کم شدن استرس کمک میکنه.
و البته اون کاربرد خاصش تو آکواریوم، اون واقعا یه چیز متفاوته.
دقیقاً. البته نگهداریش تو آکواریوم خب چالش‌های خودشو داره. نور خیلی قوی میخواد، بستر غنی، گاهی تزریق CO2 تا رنگش خوب بمونه و سالم باشه. ولی خب این قابلیت برای اونایی که آکواسکیپینگ کار میکنن، یعنی طراحی فضای سبز زیر آب، خیلی جذابش میکنه.
خیلی خوب. حالا که میدونیم چطور مراقبت کنیم و چه کاربردهایی داره، میرسیم به بخش هیجان انگیز تکثیر. چطور میتونیم این قشنگی رو با بقیه تقسیم کنیم یا خودمون بیشتر ازش داشته باشیم؟
دو تا راه اصلی تو منبع اومده، قلمه زدن و کاشت بذر. ولی جالبه که قلمه زدن خیلی رایج تره، ساده تره و سریع تر جواب میده.
آها، پس قلمه بهتره.
بله، تقریبا همه تولید کننده های تجاری هم از همین راه استفاده میکنن، چون مطمئنن که گیاه جدید دقیقا مثل گیاه مادر میشه.
روش قلمه زدن چطوره؟ کی و چجوری باید انجامش بدیم؟
بهترین وقتش اواخر بهار یا اوایل تابستونه که گیاه حسابی داره رشد میکنه. شما یه ساقه سالم، جوون و بدون گل انتخاب میکنید با یه چاقوی تیز و حتما تمیز، یعنی استریل شده با الکل یا آتیش، یه قلمه به طول حدود 10 تا 15 سانت جدا میکنید.
از کجا ببریم؟
بهتره برش رو درست از زیر یه گره بزنید، یعنی جایی که برگ به ساقه وصل میشه، چون ریشه ها معمولا از همون گره ها در میان. بعد برگای پایینی قلمه رو بکنید که انرژی گیاه صرف برگ دادن نشه و بره برای ریشه زدن.
خب قلمه آماده شد، بعدش چی؟
میتونید ته قلمه رو بزنید تو پودری یا ژل هورمون ریشه زایی. این کار واجب نیست چون آلترنانته رو نسبتاً راحت ریشه میده، ولی خب شانس موفقیت و سرعتش رو حتماً بیشتر میکنه.
آها.
بعد قلمه رو میکارید توی گلدون کوچیک با خاک مناسب، مثلا ترکیب پیتماس و پرلیت یا حتی فقط خاک برگ مرطوب. خاک رو مرطوب نگه دارید و گلدون رو بذارید یه جای گرم با نور غیر مستقیم و جایی که باد نخوره. برای حفظ رطوبت میتونید یه کیسه پلاستیک شفاف بکشید رو گلدون و قلمه، مثل یه گلخونه کوچولو.
که رطوبت حفظ بشه.
دقیقاً. فقط یادتون باشه چند تا سوراخ روش بزنید برای هوا، یا هر روز یه چند دقیقه پلاستیک رو بردارید.
چقدر طول میکشه تا ریشه بزنه؟
اگه شرایط خوب باشه معمولاً یکی دو هفته ای اولین ریشه ها معلوم میشن. وقتی دیدید گیاه داره برگ جدید میده، این یعنی ریشه زده و موفقه. بعد کم کم میتونید به شرایط عادی عادتش بدید و بعداً منتقلش کنید به گلدون بزرگتر.
به نظر میرسه با یه کم دقت شدنیه. روش دوم چی؟ کاشت بذر.
کاشت بذر کمتر استفاده میشه، بیشتر چون ممکنه کندتر باشه و گاهی گیاهایی که از بذر در میان یکم با گیاه اصلی فرق کنن. ولی خب غیر ممکن نیست. طبق منبع بهتر اول بذرها رو 24 تا 48 ساعت بذارید توی آب ولرم خیس بخورن. این کمک میکنه پوسته بذر نرم بشه و زودتر جوونه بزنه.
بعد از خیس خوردن چطور بکاریمشون؟
بذرها رو بپاشید روی سطح خاک مرطوب و مناسب مثل همون خاک قلمه و فقط یه لایه خیلی نازک خاک در حد چند میلیمتر بریزید روشون.
نباید عمیق کاشت.
نه، بذر آلترنانته را برای جوونه زدن نور میخواد، پس نباید عمیق باشه. بعد گلدون رو بذارید یه جای گرم، مرطوب و با نور غیر مستقیم. و خب باید صبور باشید تا جوونه ها در بیان.
پس دو راه تکثیر داریم که قلمه زدن معمولاً بهتر جواب میده. حالا فرض کنیم گیاهمون خوب رشد کرده. کی باید گلدونش رو عوض کنیم؟
بهترین نشونش اینه که ریشه ها از سوراخ‌های زیر گلدون بزنن بیرون. این یعنی ریشه ها همه جای گلدون رو گرفتن و دیگه جا ندارن.
آها، پس فضا کم آورده.
بله. نشانه های دیگه هم میتونه این باشه که رشد گیاه متوقف بشه، برگای پایینی بیدلیل زرد بشن یا خاک خیلی زود بعد از آب دادن خشک بشه. بهترین زمان تعویض گلدون هم بهاره که گیاه داره رشد میکنه و استرس جابجایی رو بهتر تحمل میکنه. موقع تعویض همیشه گلدونی رو انتخاب کنید که فقط یه سایز از قبلی بزرگتر باشه.
نه خیلی بزرگ.
نه، گلدون خیلی بزرگ باعث میشه آب زیاد بمونه و ریشه بپوسه.
نکته مهمیه. و بالاخره میرسیم به مشکلات احتمالی، آفتها و بیماریها. آلترنانترا معمولاً با چه مهمونای ناخوندهی ممکنه درگیر بشه؟
منبع روی دو تا آفت رایج تمرکز کرده که میتونن براش دردسر درست کنن. شته‌ها و کنه تارعنکبوتی.
شته‌ها که خیلی شایعن. چطور به این گیاه آسیب میزنن؟
دقیقاً. شته‌ها حشرای ریزی‌ان، معمولاً گلابی شکل، رنگای مختلف دارن. سبز، زرد، قهوه‌ای، سیاه. عاشق اینن که روی ساقه‌های جوون و نرم و زیر برگ‌ها جمع بشن.
چیکار می‌کنن اونجا؟
با خرطومشون شیره گیاه رو میمکن. این کار گیاه رو خیلی ضعیف میکنه. برگ‌ها میپیچن و زرد میشن. رشد متوقف میشه. تازه یه ماده چسبناک به اسم اصلک هم دفع میکنن که برگ رو میپوشونه، مورچه‌ها رو جذب میکنه و باعث میشه قارچ‌های دودی سیاه رشد کنن که جلوی فتوسنتز رو میگیره.
عجب، خیلی مزاحمن پس. و کنه تارعنکبوتی اسمش یه جوریه.
بله، بهش کنه دو نقطه‌ای هم میگن. اینا موجودات خیلی خیلی ریزین، تقریبا اندازه نوک سوزن، با چشم به سختی دیده میشن. معمولا اولین نشونشون ایجاد نقطه‌های ریز زرد یا بیرنگ روی برگ هاست. انگار گرد و خاک نشسته روش.
آها.
اگه زیاد بشن، تارهای خیلی نازکی مثل تارعنکبوت، مخصوصا زیر برگ ها و بین ساقه و برگ دیده میشه. این کنه ها هم شیره گیاه رو میمکن و باعث ضعف، زردی، خشکی و آخرش ریزش برگ ها میشن. هوای گرم و خشک هم خیلی دوست دارن و سری زیاد میشن.
برای جنگیدن با این دوتا آفت چی پیشنهاد شده؟
برای هر دو اولین کار میتونه پیشگیری باشه. یعنی گیاه رو سالم و قوی نگه داریم، چون گیاه ضعیف بیشتر آفت میگیره. اگه آلودگی کم بود میشه با فشار آب ملایم شته ها یا کنه ها رو شست.
با آب خالی؟
بله، یا با محلول آب و چند قطره مایع ظرفشویی بدون عطر، یا بهتر از اون صابونای مخصوص حشره‌کش گیاهی که ایمن‌ترن. صابون اون لایه محافظ روی بدن این حشره‌های ریز رو از بین میبره. برای کنه‌های تارعنکبوتی بالا بردن رطوبت هوا هم خوبه، چون از خشکی بدشون میاد.
و اگه شدید بود چی؟
اگه آلودگی شدید بود، ممکنه لازم بشه از روغن‌های باغبانی مثل روغن چریش یا سموم کنکش یا شتکش ترجیحاً بیولوژیک و کم خطر استفاده کند، که البته باید حتما طبق دستور روی بسته‌بندیش استفاده بشه.
بسیار خوب، فکر کنم همه جنبه‌های مهم رو گفتیم. بیایید یه جنبندی سریع بکنیم، شاید با مرور سوال‌های متداولی که معمولاً می‌پرسن و تو منبع هم بود. پس رنگ‌های اصلیش بنفش، قرمز و گاهی سبز یا ترکیبی از ایناست.
بله، و دمای ایدئال هم برای شادابی و رنگش همون حدود 20 تا 25 درجه سانتیگراد بود. دمای پایین‌تر رنگش رو کدر می‌کنه و رشدش رو متوقف می‌کنه.
تکثیرش هم با قلمه زدن که سریع‌تر و رایج‌تره و هم با کاشت بذر که خب نیاز به خیسوندن و صبر بیشتری داره ممکنه.
دقیقاً. و اون ویژگی خاصش یعنی رشد تو آکواریوم را هم نباید فراموش کرد، هرچند شرایط خاص خودش رو میخواد، مثل نور قوی و بستر مناسب.
آفات اصلیش هم شته‌ها و کنه‌های تارعنکبوتی بودن که شیره گیاه رو میمکنن و ضعیفش میکنن و باید حواسمون بهشون باشه.
و در نهایت مهمترین ارزشش همون قشنگی ظاهریش، ایجاد کنتراست رنگی تو محیط، کمک محدود به تصفیه هوا و البته اون لذت و آرامشیه که از مراقبتش به دست میاد.
عالی بود. پس میشه گفت آلترنانترا یه گیاه زینتی جذابه که نگهداریش نسبتاً سر راسته. اگه به نیازهای کلیدیش یعنی نور کافی اما غیر مستقیم، آبیاری درست، خاک خوب، دمای مناسب و رطوبت کافی توجه کنیم، با رنگ‌های درخشانش بهمون پاداش میده و اینکه راحت تکثیر میشه هم یه امتیاز مثبته.
کاملاً درسته. اگه دنبال یه گزینه‌ای هستید که به باغچه، تراس، آپارتمان یا حتی آکواریومتون رنگ و روی متفاوتی بده، آلترنانترا با اون برگ‌های خاصش میتونه انتخاب فوق‌العاده‌ای باشه. شاید یکم بیشتر از گیاه‌های سبز معمولی به نور حساس باشه، اما خب نتیجه‌ای که میده ارزش این توجه رو داره.
و حالا یه سوال آخر برای شما که تا اینجا با ما بودید، تا یکم بیشتر بهش فکر کنید. با الهام از قدرت آلترانترا تو ایجاد تضاد رنگی، شما چطور میتونید از خود رنگ‌ها و کنتراستا تو فضای شخصیتون، حالا چه باغچه باشه، چه اتاق کار یا دکور خونه، استفاده کنید تا حس و حال فضا رو عوض کنید یا روی یه چیز خاص تاکید کنید. فکر میکنید بازی با رنگ‌ها چقدر میتونه روی دید ما از محیط و حتی روحیه‌مون اثر بذاره؟ این میتونه یه نقطه شروع خوب برای یه کشف شخصی باشه.